أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشستن در مجلس عزای امام حسین علیه السلام همونطوری که دیشب عرض کردم عبادت و بندگی خداست و قصد قربت درش ملحوظه. انشاءالله اگر ثوابی داره که قطعا داره، مخصوصا از شما با صفایان، هم آقایان هم بانوان، ثواب جلسه امروز رو به نیابت از جانب امام زمان ارواح نافدا تقدیم کنیم به روح مقدس حضرت قمر بنی هاشم، سردار و پرچمدار برای لشکر امام زمان علیه السلام، به اون سرباز با وفا. من رو با یک صلوات به روح حضرت قمر بنی هاشم تأیید بفرمایید. این چند شب گذشته در عبادت‌های مالی فقه شیعه یه جملاتی رو صحبت کردیم، هم مسائل کلی سر می‌کنم مسئله کلی بگم و هم یه تذکراتی در ریشه فقه و مسائل شرعی خدمتتون عرض کنم با توجه به جوی که امروزه نسبت به شیعه، عقاید شیعه و احکام شیعه وجود داره. دین ما مجموعش از کتاب و سنت استفاده میشه، یعنی قرآن و احادیث، احادیث پیغمبر و احادیث اهل بیت. احکام شرعی عملی به صورت کلی و تذکری و تشریع در قرآن آمده، اما تفصیل و خصوصیات و جزئیاتش رو پیغمبر و ائمه در ضمن روایات بیان فرمودن. پس ما هر حکمی را که میخواهیم پیدا کنیم باید بریم سراغ قرآن و احادیث. این که امروز مد شده میگن ما فقط قرآن رو قبول داریم، اگر قرآن رو قبول داشته باشن به هیچ کدوم از احکام شرعی نمیتونن برسن، مجبور هستن تمام فرق اسلامی که غیر از قرآن یه ریفرنس دیگه هم قبول داشته باشن که اون حدیث و سنت پیغمبر. ناقلان سنت پیغمبر دو گروه هم، یا افراد معمولی هم یا معصومین هستن. معصومین بیشتر مورد تأیید و مورد اعتماد هستن. پس اگر سنت پیغمبر رو 14 معصوم یعنی 13 معصوم دیگر بیان کنن مطمئن تره. یکی از احکام شرعی مالی مسئله انفاق، صدقه، زکات و خمس است. در قرآن کریم خمس، زکات به معنای مطلق تزکیه مالی است. زکات دو تا اصطلاح داره، زکات عام که لغوی است تزکیه مالی است، زکات خاص که در غلات و در سه حیوان و در 4 حیوان و در 2 طلا و نقره هست که میگن غلات، انعام، نقدین. این زکات خاصه. یکی از احکام زکات عام خمس است. خمس جزء احکام و مصادیق زکات عمومی است که در قرآن کریم یک بار لفظ خمس آمده در بهره ها. غنیمت به معنای غنیمت جنگی نیست، به معنای بهره های مالی است. هر بهره مالی خمس داره. این خمس را پیغمبر، چون پیغمبر رحمت للعالمینه، این خمس را از موقعی که استفاده میشه که باید داد، تجویز فرموده پیغمبر که مردم سال بگیرن، یعنی یک سال حساب کنن از اول درآمد کسب تا سال دیگه، خرجهای معونه و ضروری و عرفی را بردارند، از مازاد یک پنجم رو باید در اختیار اینایی که قرآن میگه و روایات میگه قرار بدن. فلله و للرسول و للقربا، که اینا میشه خلاصه میشه در دست ائمه و الیتام و المساکین و ابن السبیل، که سه گروهی هستند که به اجازه ذوی القربا که اهل بیت هستند داده میشه. اون حالا مصرفش رو در روزها و شبهای دیگه میگیم. وقتی که سال گرفت مسلمان، در توی 12 ماه هرچی درآمد و خرج داشت هیچی، اگر اضافه موند اون 1/5 رو باید در اختیار مصارف خمس قرار بده. امروز چون در دوران زمان غیبت کبری امام زمان هستیم، متولی بیان و استنباط احکام و متولی اداره امور مردم، فقهای جامع الشرائط یعنی مراجع تقلید عادل هستند، لذا باید اینها رو با اونها صحبت کرد که یا به خود اونها یا به نمایندگانی که اونها اطمینان کردن پرداخت. این مسئله خمسه. مسائل دیگری هم داره که انشاءالله در این چند شبی که تا شب جمعه در محمودیه داریم و فردا هم اینجا خدمتتون مسائلی رو عرض میکنم به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام، این دوتا لعن و سلام مختصر رو تقدیم کنیم به روح حضرت عباس. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. السلام عليك ايها العبد الصالح. خودمونو در حرم مطهر حضرت عباس ببینیم. برای من نزدیک مسلمه که مجلسی که اسم حضرت عباس رو میبرن صاحب عزای امروز امام عصر با منافدا توجه خاصی. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين ولفاطمه والحسن والحسين ورحمه الله وبركاته. تذکر یه سری مطالب، باز کردن درهای ورودی به تحقیقات دینی، به دست آوردن اطلاعات و آگاهی های دینی هم امروزها ضروری است. احتجاجات امام علیه السلام علی جیش الکوفه، یعنی بر لشکر کوفه، از امالی صدوق است. از امام سجاد علیه السلام نقل شده، اینجوری نقل شده: عبدالله ابن منصور جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جده زین العابدین فی ذکر وقای یوم عاشورا. وسب الحسین علیه السلام، استاد امام حسین، متوکعاً علی سیفه، تکیه داد بر شمشیر خودش، از شمشیر به عنوان عصا استفاده کرد. فنادا به اعلا صوته، به بلندترین صدایش فریاد زد، فقال انشدکم الله هل تعرفونی؟ خدا را شاهد میگیرم و شما را، خدا را ناظر میگیرم و قسم میدم به خدا، منو میشناسی؟ یکی از وظایف امام این است که تا آخرین لحظه اتمام حجت کند. یک نفرم هدایت بشه مهمه، و داشتیم این بحثا رو کمتر گفتیم، چون شما مردم وقت ندارید. در شب عاشورا، حتی روز عاشورا، یه عده‌ای به امام حسین ملحق شدن و هدایت شدن در اثر فرمایشات امام علیه السلام. لذا امام حسین علیه السلام وظیفه خودشون میدونن که تا آخرین لحظات چیکار کنن؟ اتمام حجت کنن. انشدکم الله هل تعرفونی؟ قالو نعم. از لشکر ابن سعد صدا آمد، 30,000 نفر گفتن بله. انت ابن رسول الله و سبتهو، دو تا اصطلاح به کار بردن، تو پسر رسول خدا و نوه رسول خدا هستی، چون دعوا بود و دعوا هست که اینها نوه دختری هستن اطلاق پسر بهشون نمیشه، اما چون در قرآن کریم و مدارک دینی اطلاق پسر شده، این معروف شده، اونها نتونستن منکر بشن، گفتن نعم انت ابن رسول الله و سبتو، تو فرزند رسول خدا و نوه او هستی. قال انشدکم الله هل تعلمون ان جدی رسول الله؟ قالوا اللهم نعم، گفتن بله میدونیم که تو جدت رسول خداست. قال انشدکم الله هل تعلمون ان امی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ قالوا نعم، گفتن بله، شاهد میدونیم خدا را و خدا را ناظر میگیریم که تو فرزند فاطمه هستی و فاطمه مادر توست. قال انشدکم الله هل تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب؟ قالوا اللهم نعم، پدرم علیس، بله پدرت علیس. قال انشدکم الله هل تعلمون ان جدتی خدیجة بنت خویلد اول نساء هذه الامه اسلاما؟ آیا میدونید که من جده ام خدیجه دختر خویلد اولین زنی است که در این امت اسلام آورده، همونطور که علی امیرالمومنین اولین مردی است که اسلام آورده؟ قالوا اللهم نعم، گفتن بله این اتفاق افتاده، او جده شماست. قال انشدکم الله هل تعلمون ان سید الشهدا حمزه و ام و ابی؟ میدونید سید الشهدا حمزه عموی پدرم علی است؟ قالوا اللهم نعم. قال فانشدکم الله هل تعلمون ان جعفر التیار فی الجنه عمی؟ میدونید جعفر التیار که در بهشت است الان عموی منه؟ قالوا اللهم نعم. قال فانشدکم الله هل تعلمون ان هذا سیف رسول الله؟ میدونید اینی که دستم شمشیر رسول خداست که به ارث به من رسیده و انا متقلده، من او را قلاده خودم قرار دادم و برگردنم میاندازم و حمایل میکنم و با او میجنگم؟ قالوا اللهم نعم. قال فانشدکم الله هل تعلمون ان هذهی امامت رسول الله انا لابسها؟ این امامه رو میشناسید که بر سر رسول خدا بود و الان بر سر منه؟ قالوا اللهم نعم. قال فانشدکم الله هل تعلمون ان علی کان اولهم اسلاما و اعلمهم علما و اعظمهم حلما؟ همین جملاتی که الان در خطابه قدیر خوندم، شاهد میگیرم خدا را ناظر میگیرم، میدونید که علی اولین مردم است از نظر اسلام، دانشمندترین مردم است از نظر دانش و بزرگترین مردم است از نظر بردباری و صبر و شکیبایی، و انه ولی کل مؤمن و مؤمنه، و او سرپرست تمام مؤمنان است. لقبش چیه؟ امیر المؤمنین، یعنی فرمان فرما و سرپرست ایمانیان. قالوا نعم، گفتن بله اینم میدونیم. قال فبما تستحلون دمی؟ اینا رو میدونید، چرا خون من حلال کردید؟ و ابی از زائد و عن الحوزه قدم؟ میدونید پدرم فردای قیامت در سر حوض کوثر می ایستد و مخالفان را کنار می زند یزود عنه رجالن کما یزاد البعیر و سادی، همونطوری که اونهایی که صید کننده هستن شطور اونها را دفع می کند، پدر من هم فردای قیامت مخالفان را از حوض بیرون می راند. و ان ما و لواء الحمد فی یدی جدی یوم القیامه، میدونید که پرچم ستایش و حمد که علامت بزرگتری است و علامت الگو بودن است، آیا میدونید دست جدمه در روز قیامت؟ قالو قد علمنا ذلک. ببینید اتمام حجت یعنی این، گفتن که همه اینها رو میدونیم. و نحنو غیر تارکک حتی تزوغ الموت عدشا، حسین همه این اطلاعاتو داریم اما رهایت نمی کنیم تا از عطش تو را بکشیم. و نحنو غیر تارکیک حتی تزوغ الموت عطشا، دلمون می خواد که به مرگ برسی با لب تشنه. اتمام حجت به اتمام دارد. فأخذ الحسین به طرف لحیته، محاسنشو به دستش گرفت. و هو یوم اذن ابن سبع و خمسین سنه، 57 ساله بود. ثم قال، دستش رو به محاسن گرفت و فرمود اشتد غضب الله علی الیهود حين قالوا عزیر ابن الله، غضب خدا شامل یهودیان شد که گفتن عزیر پسر خداست. و اشتد غضب الله علی النصارى حين قالوا المسيح ابن الله، شدید شد خشم خدا بر نصارا چون گفتن مسیح پسر خداست. و اشتد غضب الله علی المجوس حين عبدوا النار من دون الله، خشم خدا بر زرتشتیان زیاد شد اون موقعی که عبادت آتش کردند نه عبادت خدا که امروز هم میکنند. و اشتد غضب الله علی قوم قتلوا نبیهم، شدید شد غضب خدا و خشم خدا بر قومی که پیامبرانشان را کشتند. و اشتد غضب الله علی هذه الاصابه الذين يريدون قتل ابن نبيهم، غضب خدا بر این اصابه و گروهی از مسلمانان که شما هستید شدید است که اراده کردید، تصمیم گرفتید بکشید فرزند پیامبرشان را بکشید. اشتد غضب الله علی قوم قتلوا نبیهم. تا آخرین لحظه اتمام حجت کرد شاید اثر کنم. برای چی در این چند روز من احتجاجات رو خدمت دوستان آقایان و بانوان قرائت کردم خوندم؟ برای چی؟ برای اینکه شما بدانید که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین و خود امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم، اینها کار اعتقادی کردن، اتمام حجت کردن، حرف زدن، سوال جواب دادن، در معرض مردم قرار گرفتن، حرف حقشون رو زدن. امروز آقایان روز تاسوعاست. من چند سال پیشم در همین خانه، خدا رحمت کنه صاحب این خانه رو که از دنیا رفت، چند سال الان از دنیا رفته؟ 7 سال. خدا رحمت کنه، ایشون حضور داشت در اینجا، عرض کردم که وظیفه ما امروز تبلیغ است و دفاع از دین و احتجاج برای دین. خدا رحمتش کنه وصیت کرد که 10 سال بعد از مرگ خودش این مجلس تاسوعا و عاشورا ادامه پیدا کنه که امسال سال 7 خدا بیامرزتش از 2 و 3 سالی که ما در اینجا بودیم. در اینجا اون سالها هم عرض کردم بهترین روزها روزهای محرمه. این نکته مهمه، روز تاسوعا رو 1 سال گفتم روز وفا. امام سجاد، امام صادق راجع به حضرت عباس علیه السلام گفتن روز وفا، 34 سالش بود. نسبت به امام زمان معشوقش وفا نشون داد. وفا یعنی کامل کند دوستی را. کامل کرد دوستی را. چی کار کرد؟ کامل کرد دوستی را. جانش رو، هستیش رو در راه امام حسین علیه السلام داد، که وقتی میگیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، از زبان معصوم حرف کوچکی نیست. امروزها روزهای مردم دور هم جمع میشن، عزاداری قلب انسان را آرام میکنه، زلال میکنه. این گریه های بر امام حسین علیه السلام شک نکنید، گناهان ما را پاک میکنه، توبه ما را موجب پذیرش میشه، ما را مورد نظر امام عصر علیه السلام قرار میده، خداوند متعال نظر مرحمت میکنه به این مجالس. بیشتر از ثواب جستجو کنیم جوان، بیشتر از ثواب چیه؟ ثواب 2 ساعت 3 ساعت امروز توبه، بسیار خوب. تصمیم چیه؟ تصمیم بگیریم از این احتجاجات امام حسین و ائمه استفاده کنیم، از درس وفا آموزی حضرت عباس استفاده کنیم، 2 کلمه یاد بگیر. چند روز پیش جوانی از دوستانم اومده بود، گفتم چند سال پیش من میای؟ مثلا آشنایی، گفت 7 سال. گفتم اگر هفته 1 جمله اومده بودی از من پرسیده بودی یاد گرفته بودی، کل چیز بلد بودی. در این دورانی که چقدر دوران تبلیغات و حمله و بمباران تبلیغات مخالفانه، برادران من، پسران من، دستتونو میبوسم، پدران من، پاتونو میبوسم، تشویق کنید خانواده هاتون رو به کار دینی. دیگران کار دینی کردند، موفق شدند. دیشب هم عرض کردم الان چند وقتی دیگه نوروزه، در نوروز همیشه 70-80% از جوانان دختر و پسر لامذهب میشن. چرا؟ برای اینکه فضاها فضاهای اینجوریست و دیگران کار میکنن. از الان منم به شما اتمام حجت میکنم، اگر کسانی هد جمعیت ها هستن، رئیس گروه های هستن، کارخانه دارن، آموزشگاه دارن، مدرسه دارن، افرادی زیر نظرشون دارن، با من مشورت بفرمایید. برای نوروز مثل پارسال که یه برنامه بسیار کوچیکی داشتیم، مؤثر هم بود الحمدلله، شما مردمم کمکم کردید، کمک کنید برای ایام نوروز یک برنامه فرهنگی مناسب زیبای با تکنولوژی جدید داشته باشیم. یه سد کوچولو، یه آجر بذاریم جلوی این سد بنیانکن که بنیانکن بیدینی هاست، و این رو درس آموزی کنیم از حضرت عباس با وفا، از امام حسین علیه السلام که این همه احتجاج کرده، تا کجا؟ تا آخر لحظات. این ظاهرا موقعی بوده که هنوز اصحابش کشته نشده بوده در جیش کوفه، تا آخرین لحظاته که هیچ کسم نداشت، باز هم اتمام حجت فرمود و باز هم افرادی دلشون تکون خورده. تاریخ خوب مطالعه کنیم میبینیم از لشکر عمر، سعد و یزید افرادی تکدود، حتی ظهر عاشورا برگشتن و اومدن این طرف. این مال اتمام حجته. اگر برادر کاری بلد نیستی من در خدمتت هستم، من اتمام حجت میکنم، از تو خیلی کار برمیاد. همه افراد مخالف دین مبلغن الان در مملکت ما، تو که دینت حقه، چرا که نه، چرا کار نکنی؟ یاد بگیری. قسمت دومی که داشتیم صحبت میکردیم در زیارت عاشورا، این قسمت رو گفتیم: فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت، ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم، خدا لعنت کند امتی را که تأسیس پایه های ظلم و جور کردن. امت دو تا معنا داره، یکی گروه هم هدف، از لغت امام میاد و از لغت ام میاد، اونی که هم مقصد هستن، امت. یه معنای دیگه‌اش فرده، فردی که بزرگ باشه و سرپرست افراد زیادی باشه اسمشو میگن امت. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، اینا رو میگن امت. لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت. امت کیا بودن؟ سقیفه ای ها، جمعشون، اونا تأسیس ظلم کردن. امت اگر فرد بود کی بود؟ اولی و دومی. در تفاسیر زیارت عاشورا اللهم الان اول ظالم. یه چیزی به شما بچه ها بگم، هی از ما این روزا میپرسن حاج آقا برای چی ما صد بار باید بگیم اللهم الان السلام علیکه؟ خودت میدونی چرا؟ اون کسی که دوستش داری که انشالله حلالم هست، چند بار بهش میگه قربونت برم؟ چند بار بهش میگه فداتشم؟ چند بار بهش میگه در اختیارتم؟ این زیاد گفتن وجود انسان را اختصاص میده به طرف مقابل. وقتی صد بار با توجه اللهم الان اول ظالمه هی می نویسی، هی وارد می کنی، این هارد وجودت، تار و پود وجودت میشه بیزاری از دشمنان اهل بیت و محبت به اهل بیت. فلعن الله امتن، این فا نتیجه گذشته است. حالا که بزرگترین مصیبت بر تو وارد شده حسین، پس خدا لعنت کند، دور کند از رحمت خود امتی را که پایه های ظلم و جور رو گذاشتن. پایه های ظلم و جور و جهانی رو، اولی و دومی، مخصوصا اولی مخصوصا دومی گذاشتن. حالا امروز بچه های نون شیعه خورده خاندان شیعه میگن حاج آقا اینا انقدرم بد نبودن. میدونی چرا اینجوری میگی؟ از بس در گوشه تو شرکت، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو محیط، تو اتوبوس، تو هواپیما، تو مسافرت های خارج و داخل گفتن اثر میکنه. تو چرا حرف خوبتو نمیزنی؟ همه میدونیم دو تا چهار تاست. اونا انقدر گفتن دو تا سه و هفتاد و پنج صدومه، باورت اومده. وقتی کسی پایه های ظلم و جور رو گذاشته، امام علیه السلام روایاتش رو پریشب آوردم که بخونم فرصت نشد، میفرماید تا قیام قیامت هر ظلم و فحشایی که بشه، هر کشته ای که بشه، هر احراقی که در آدم بشه، به گردن اولی و دوم. فلعن الله امتم اسست اساس ذلک. یکی از چیزهایی که در این چند سال اخیر، این کار زرتشتی هاست، یقین بدونید من حساسم نسبت به گروه های تبلیغ غیر دینی. یکی از کارهایی که میکنن اینه که بگن همه خوبن، خدا که بد نیافریده. مگه کس گفت خدا بد آفریده؟ خودتون بد شدی. همه خوبن، چرا خشونت؟ با اخلاق. برای چی خشونت؟ برای چی لند؟ برای چی سب؟ خودت هم اینجوری هستی با مخالفانت؟ به مخالفت جایزه میدی؟ تو همین تویی که میگه اخلاقم خیلی خوبه، کسی که با تو مخالفت کنه براش کادو میخری؟ کسی که مخالف تو باشه در خونت باز میکنه میگه بفرمایید تو؟ یا با مخالفانت با شدت رفتار میکنی؟ خشونت طبیعیست برای مخالفان انسان، مخصوصا مخالفان دو تا چهار تا. زیارت عاشورا رو دقت کن، چند جمله شو من میخونم، بعد اگر رسیدم اون روایاتم رو میخونم، اگر نرسیدم انشاءالله امشب و فردا. شما زیارت عاشورا رو یه وقتی به یکی از این بچه های دوربرم گفتم هرچی لحن سلام و براعت و سلم داره اینجا برای من فهرست کن. کل زیارت عاشورا سه جمله است: لحن بر دشمنانه امام حسین و امیرالمومنین، سلام بر امام حسین و امیرالمومنین، ابراز یاری و کمک به امام حسین از طریق ظهور آخرین حجت قائم آل محمد صلی الله علیه وسلم. اگر قیل از این پیدا کرد این چیز تمام زیارت عاشورا، یا لعنه یا سلامه یا ابراز یاری است نسبت به امام حسین، در نهایت توسط امام عصر ارواح نافدا. امروز هم روز حضرت عباسه، حضرت عباس هم تمام امتیازش یا کاشف الکرب عن وجه الحسین به خاطر اینه که وفا کرده نسبت به امام زمانش. نگاه کنید، فلعن الله امتم اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. ظلم و جور کردم بر شما. ظلم و جورشون فقط شمشیر کشیدن بود؟ نه، ظلم و جورشون این بود اعتقادات دینی رو کوبیدن، توحید رو از بین بردن. ما اون چه که خدا مشخص کرده بود که بعد از پیغمبر امیرالمومنین اینو کوبیدن، قانون الهی را کوبیدن. اون وقت کسی که قانون الهی رو کوبیده، مسیر دین رو عوض کرده، اومده خیلی اخلاقش خوبه، با مردم خوب رفتار کرده. یکی از حرفای بسیار سخیفی که میزنن اینی که عمر دین رو، اسلام رو به ایران آورده، عمر آورده دین رو، عمر حمله کرده. یک دونه از این حمله ها مورد تأیید و رضایت امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین و بچه های امیرالمومنین و رسول خدا نبود. اینا برای رسیدن به مقاماتشون این کار کردن. تربیت شده های عمر یزیدن، مروان حکمه، معاویه ابن ابی سفیانه، ابو سفیان، اینا تربیت شده های اینا هستن، همفکرهای اینا هستن. فلعن الله امتن اسست اساس ظلم و جور. اساس ظلم و جور فقط ظلم شمشیر نیست، ان الشرک لظلم عظیم. اینا شرک آوردن، اینا توحید رو باطل کردن، اینا خداپرستی رو کنار گذاشتن، اینا روح نماز رو از بین بردن. حضرت رضا علیه السلام، علیه صلوات الله و سلام علیه، می فرماید بل امام تمام الصلات و زکات و الحج، تمام احکام، تمام کردارها، تمام اخلاق، کامل شدنش و تمامیتش به وجود امام است. و لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم. خدا لعنت کند امتی را که شما را از جایگاهاتون پایین آوردن، نداشتن شما در جایگاهتون بمانید. جایگاه ائمه چیه بچه ها؟ فهرسوار میگم، بیان حقایق دینی. گذاشتم بیان حقایق دینی بکنم؟ برای چی نوشتن حدیث رو عمر ممنوع کرد؟ برای چی کتاب‌های حدیث رو گرفت سوزون؟ برای چی جلوی قرآن امیرالمؤمنین را که نوشته بود روز هشتم و نهم آورد در مسجد، گفت قرآنی که پیغمبر دستور داده آوردم، گفت احتیاج به قرآن تو نداره، ما قرآن رو پخش کردیم، اختلاف میفته. برای چی؟ برای اینکه در قرآن امیرالمؤمنین در ذیل هر آیه روایت، شأن نزول، تعویل، معنا کردن لغت و داستان و اسم اشخاص بود. نذاشتن بر این قرآنی که در دست ماست، کلام خداست، ائمه رو سرشون گذاشتن، باید از این استفاده کنیم. اما قرآنی که دست امیرالمؤمنین بود و نوشته بود حدیث داشت. اینا دفع کردن اهل بیت رو از مقامشون. و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتبکم الله فیها، شما رو از اون جایگاهی که خدا قرار داده بود آوردن پایین. جایگاه شما چی بود؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه رسول خدا برای شما آورد اونو بگیرید، اون چه پیغمبر نهی کرده از اون خود را باز دارید. ما آتاکم الرسول فقط قرآن نیست، و الا می گفت ما آتاکم الله فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه. خود خدا در قرآن در جاهای بیشمار فرموده این قرآن بر پیغمبر نازل شده که پیغمبر برای شما توضیح بده. در این قرآن تبیان کل شیء. پس اینا اومدن چیکار کردن؟ اول فرهنگی کار کردن، بعد جنگ کردن. اگر فرهنگی کار نکرده بودن نمیتونستن امام حسین رو اونجوری بکشن. کار فرهنگی کردن. کار فرهنگی این بود در دوران 23 سال نبوت پیغمبر، از اون موقع که ایمان آوردن کار کردن، منافق درست کردن. در صحیفه بنی ساعده کار فرهنگی کردن، گفتم منکم امیر و مننا امیر. کار فرهنگی کردن، نشستن گفتن خلافت و نبوت در یه جا جمع نمیشه. اینا کارهای فرهنگیه. کارهای فرهنگی که کردن، بعد اومدن سر امام حسین علیه السلام رو بریدن، آب از آب تکون نخورد. تازه بعدش هم کار فرهنگی کردن. چی کار کردن؟ اینا رو به صورت اسیر که میبردن توی بازار کوفه، و حالا کوفه که میشناختن مخصوصا شام و جای دیگه، گفتن اینا خارجی هم خروج کردن بر خلیفه پیغمبر امیرالمؤمنین یزید. خروج کردن، از کار فرهنگی کردن. پسر خوبی هستی، دختر خوبی هستی، چادرت نگه دار دخترم. امروز چادر کار فرهنگی است. اگر چادرتو بندازی کنار، شمشیرها را آماده کردی برای کشتن ائمه طاهرین و کسانی که طرفدار ائمه طاهرین هستن. نماز تو، تبلیغ تو، قرآن خوندن تو، حدیث بلد بودن تو، احتجاج بلد بودن تو کار فرهنگی است. فلعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم. اینا کارشون کار فرهنگی بود، تعلیم بود، جلو تعلیمشون رو گرفتن. پارسال این رو عرض کردم برای اولین بار، گفتم ائمه بعد از پیغمبر اهل بیت در چهار حصر قرار گرفتن: حصر اقتصادی، فیع و خمس و اوالی و اینها رو ازشون گرفتن، خیبر و اینها رو ازشون گرفتن، حصر علمی، نوشتن حدیث رو ممنوع کردن به امانی که اختلاف میفته. همین چند روز پیش یه حادثه، پسر بدی هم نبود، سنی بود، اومد گفتن چرا خلیفه دوم ما و شما دستور داد که حدیث رو ننویسن؟ گفت برای اینکه حدیث ضعیف و صحیح داشت. گفتم الان تو دنیا اخبار ضعیف و صحیح نداره، پس تمام اخبارها رو ببندم، رادیو تلویزیونا رو خاموش کنم به خاطر اینکه اخبار ضعیف پخش نشه. این حرف منطقیه؟ گفت نه. گفتم پس ببین، پس علت دیگه داشته. گفت علتش چیه؟ گفتم علتش اینه، اگر حدیث پخش میشد، جز اولین احادیثی که تو اینترفیس مردم، تو مونیتور مردم قرار میگرفت این حدیث بود: یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. این حدیث بود. حسین منی برنه حسین. اگر این حدیث در روبروی مردم، در مقابل مردم قرار میگرفت، اینا دیگه جایگاهی نداشتن. پس حصر اقتصادی، حصر فرهنگی، حصر سیاسیشون هم این بود. گفتن خلافت و نبوت یه جا جمع نمیشه، اینا نبوت رو دارن، خلافت رو ما بگیریم که ابوبکر لعنت الله علیه رو گذاشتن جای پیغمبر اکرم، به جای امیرالمؤمنین گذاشتن حصر سیاسی، حصر عاطفی هم کردن. در مرکز عاطفه اهل بیت، محور عاطفه، محور رو تو لغت بهش میگن ام. حضر عاطفه این بود، اونجاها که پیغمبر حساسیت داشت، لبش رو بوسیده بود، پیشانش رو بوسیده. سینه‌شو بوسیده بود، دستشو بوسیده بود، به تمام قد به پاش برخواسته بود. او را پاره تن خودش می‌دانست، غضب او را غضب خدا، خوشنودی او را خوشنودی خدا می‌دونست. بدترین ضربه‌های عاطفی رو وارد کردن. اینا مصداق چی؟ مصداق اینه: لعن الله امتم دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها. خدا فرمود ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کسانی که با پیغمبر هستن باید نسبت به کفار تند باشن، بین خودشون بسیار مهربون باشن. این کارو کردن. خیلی وقتا این بچه ها امروز میان میگن که اگر خدا در قرآن صریحا گفته بود که اطیع الله و اطیع الرسول و علی ابن ابی طالب، اختلافات برطرف میشد. گفتم دروغه، 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 اینجوری نیست. گفتن چطور؟ گفتم که در قرآن کریم گفته که انی لا اسالکم اجرا الا مودت فی القرب. نگفت قرآن، چند جام گفته از شما اجر نمیخوام، پاداش من پیغمبر. تو مدینه پیغمبر وضع اقتصادیش خوب نبود، در اوائل مهاجرت اومدن گفتن برات سالیانه، برات ماهیانه معین کنیم. گفت باید خدا دستور بده. خدا دستور داد، گفت که بگو لا اسألکم علیه اجرن امال مودت فی القرب. این اختصاص پیغمبر ما داره، پیغمبران دیگر رو اینو نگفتن، توی آیات هست. قربا کیان؟ هر کیان. قربا کیان؟ ماویه است، ابو سفیانه. یا قربا حداقل اگر هم زنان پیغمبر باشن که نیستن، امیرالمومنین هم هست، حضرت زهرا هم هست، حسنین هم هست، اینا مسلمه که قربای پیغمبر بودن. اینا مودت کردن نسبت به قربا. مودت کردن که چهار تا از ذوی القربا یعنی فاطمه و امیرالمؤمنین و حسنین شبهای متعدد بعد از دفن پیغمبر در خونه مهاجرین انصار می‌رفتن، امیرالمؤمنین حضرت زهرا رو سوار می‌کرد، خودش نیرو مرکبش رو با حسنین در خونه یکی که مهاجرین انصار برای اتمام حجت. این مودت فی القربا بود، مودت فی القربا در قرآن اومده. سنی و شیعه مخالف و موافق همه میدونن حد اقلش اینه که جزء قربان چهار نفر هستن. مودت نشون دادن. اگر اسم امیرالمؤمنین رو در قرآن می آورد به تأیید ائمه، همین قرآن هم الان در بین ما نبود، یقین بدونید. به خاطر حسابهای شخصی و حسادت ها اصل دین رو هم از بین می بردن. الان ظاهر قرآن مونده و ما بهش استدلال می کنیم، حجت خدا به اضافه روایات و احادیث اهل بیت که خیلی هاشون سوزوندن اما به اندازه که اتمام حجت بشه هست. ولعن الله امتن قتلتكم ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالكم. خدا لعنت کند، چقدر لعن، خدا لعنت کند اونهایی رو که زمینه رو آماده کردن، امکان دادن برای کشتن شما، شمشیر درست کردن، زهرآلود کردن، غذا پختن، خیمه درست کردن، تأیید کردن، کمک کردن، رسیدگی کردن به مخالفین شما، اینا میشن ممهدین. ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالكم. یه پرانتز باز کنم، پسر من و دختر من ممهد فحشا و گناه نبود، مواظب حرفات باش، مواظب تفسیرت از دین باش، مواظب برخوردت باش. یه وقت هم گناه میکنه میگه بله این گناهه، انشالله که توبه کنم. وقتی سعی میکنی که رنگ دینی بهش بدی، میخوای موسیقی گوش کنی، گوش کن، میخوای با زن نامحرم دست بدی، خودت میدونی، میخوای فحشا مرتکب بشی، خودت میدونی، میخوای یه دختری رو بدون اجازه پدرش صیغه کنی که قطعا باطله، به فتوای همه مراجع برای دختران باکره به ازدواج نکرده باطله، این کارو بکن. چه رنگ دینی میدی؟ میری تو قارهای نمیدونم آفریقا یه دونه مرجع دروغکی علکی پیدا میکنی میگه فتوا داده که اب نداره، مگه مراجع نیستن همه؟ چرا دروغ نسبت میدین؟ بارها و بارها در همین امروز افرادی اومدن فتواهایی از مراجع نقل کردن، گفتن سند، حتی گفتن سایت، رفتیم تو سایت دیدیم دروغ. چرا وقتی فحشایی رو مرتکب میشی فتوای دروغ میدی؟ اون وقت تو میشی ممهد و آماده کننده برای بدعت. و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. برای تو الالله و الیکم. ای امام حسین بیزاری میجویم، به شما نزدیک میشم، به خدا نزدیک میشم، از اونها بیزاری میجویم. و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. اونهایی که امروز امیرالمؤمنین علیه السلام را در باطن با اولی و دومی برابر میدونن، اینا همون اشیاء اتباع و اولیا هستن. برای چی این کارو میکنن؟ چون ما کار نکردیم، خوابیدیم آقایون، غافلیم آقایون. سه تا جمله گفتم در ایام نیمه شعبان، گفتم زمان ما سه تا خصوصیت داره، یکی انفجار آیتی، یکی بمبارون اشکالات به شیعه، یکی تغافل یا غفلت ما طلایه‌داران دین. فکر میکنیم مذهبی هستیم، متدین هستیم، حلالت باشه سالی 50 مرتبه برو کربلا و مکه، حلالت باشه. من به یک نفرم نگفتم نرو، چون هرچی بری متدین تری. اما یه خط باریکم باز کن، کار فرهنگی دینی بکن، اعتقادات شیعه را به دیگران بیاموز، زمینه آموزش اعتقادات شیعه را برای افراد فراهم کن. برای تو الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. میخواستم به این جمله برسم که عرض میکنم یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالم. سلم با مسالم فرق داره. مسالم یعنی مسالمت میکنم، رامیان با کسی که با شما مسالمت کرده، حرب محارب یعنی جنگ میکنم، اما سلم یعنی اصل رفاه و موافقت. حرب یعنی جنگم، جنگجو نیستم، جنگ کننده نیستم، انی سلمون لمن سالمکم، با کسانی که با شما مسالمت کنن تمام وجودم سلم، و برای کسانی که با شما محاربه کنن تمام وجودم حرب و جنگ. لمن حاربکم الى یوم القیامه، تا روز قیامت هر کس در این مسند باشه من اینجوریم. دوباره لعن میکنه، ولعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبتن. پرسیدن از امام مگه تو بنی امیه یک نفر خوب نبوده که شما میگید قاطبتن؟ فرمود نسل بنی امیه خوب توشون نداره. اگر یه نفرم خوب داشته باشه دیگه اون نسل بنی امیه نیست. مثل پسر نوح گفته بود انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح. و لعن الله بنی امیه قاطبه، و لعن الله ابن مرجانه، و لعن الله عمر ابن سعد، و لعن الله شمرن. همینجوری میگه تا میرسه به اینجا. لقد عظم مصابی بک یا ابا عبدالله، مصیبت زدگی من به وسیله شما بزرگ شد. فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. از خدا درخواست میکنم، دعا میکنم، از خدا میخواهم، آن خدایی که اکرم مقامک، مقام تو را بزرگ شمرده، و اکرمنی بک من را هم به خاطر تو اکرام کرد. یعنی منم نون امام حسین رو میخورم. منظور همه شیعیان هستم، همه شما عزتتون، خانوادتون، مهرتون، شخصیتتون، آبروتون، نونتون، دینتون، دنیاتون مال امام حسین علیه السلامه که خداوند متعال به خاطر اکرام امام حسین اکرام کرده. فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک. این اکرم مقامک رو امشب انشاءالله توضیح خواهم داد. و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک، به من روزی کند که خونخواهی تو رو داشته باشم مع امام منصور من اهل بیت پیغمبر. امام یاری شده که کیه؟ امام زمان صلوات الله علیه است. در زمان امام باقر علیه السلام این زیارت گفته شده. خداوند متعال حدیث قدسی فرموده در این زیارت دو بار ما از خدا می خواهیم که ما را در خدمت امام زمان صلوات الله علیه به عنوان خونخواه قرار بده، که بار بعدش و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. در دو جا زیارت عاشورا یعنی سلم یعنی حرب، زیارت عاشورا یعنی حب یعنی بغض، زیارت عاشورا یعنی تابلو زدن برای اینکه من حسین و دوستدارانش را دوست می‌دارم و دشمنانش را دشمن می‌دارم. امروز توسل می‌کنن مرسوم در ایران به حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام. چنانقدر دوستش داری؟ برای این که مبلغ دینه، سلب و ایمان. دیشب رو آمدشو خوندم، امام صادق فرمود نافذ و بصیره سلب و ایمان. امروزم اجازه بدید یه چند جمله ای بخوانم بعد دوستانم عزاداری کنم. حضرت عباس علیه السلام، آدم سرباز فوق العاده امام حسین علیه السلام است. لما منع الحسین و اصحابه من الماء و ذالک قبل ان یجمع علی الحرب، قبل از اینکه تصمیم قطعی جنگ رو بگیره لشکر ابن سعد، اشتد بالحسین و اصحابه العطش فدعا اخاه العباس فبعثه فی ثلاثین فارسا و عشرین راجلا لیلا. ظاهرن در شب عاشورا بوده، عصر تاسوعا و شب عاشورا. شبانه او را با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد. فجا او حتی دنو من الماء، آمدن نزدیک آب شد فرات شدن. و استقدم امامهم باللواء نافع، نافع که یه شب از مختلش خوندم، جلو رفت و راه را باز کرد. عباس ابن علی و نافع یزبان انهم دفاع میکردن که نکنه صدمه ای به این 30 نفر و 20 نفر برسه. حتی خلصو بالقرب الالحسین. و بعد میفرماید فسمی سقا و ابا قربه، نامش و لقبش سقا بود، یعنی کسی که سیراب میکنه. لذا بچه کوچولوهایی که تشنه میشدن افتخار میکردن که عموی ما که سقاست، ما که تشنه نمیمونیم. و ابا قربه یعنی کسی که حامل مشک است. ابو مخنف روایت میکند، میگه لما کاتب عمر ابن سعد عبید الله ابن زیاد فی امر الحسین و کتب الیه علا یدی شمر ابن زلجوشن لعنت الله علی به منازلت الحسین، مکاتبه کرد عمر سعد عبید الله در کار امام حسین و نامه نوشتن و به شمر دستور دادن که جنگ کنه و نزولهی او به عزلهی و تولیت شمر العمل قام عبدالله ابن ابی المحل ابن حزام ابن خالد و کانت عمته ام البنین. این شخص عمش ام البنین بود که مادر حضرت عباس بود. پطلب من عبید الله کتابم به امان عباس الاخوته، گفت برای عباس و برادرانش که پسرعموهای من هستن شما امان نامه بنویس. از عبید الله ابن زیاد خواست این شخص عبدالله ابن ابی المحل و قام معه شمر فی ذلک، اونم تأیید کرد. فكتب امانا و اعطاه لعبید الله فبعثه الى العباس و اخوته معمولا له یقال له کزمان. با یه آزاد شده ای داشتن، امان نامه رو دادن که بیاره شب عاشورا خدمت حضرت عباس و برادرانش. فعطا بهی الیه فلما قرعوه قالوا له ابلغ خالنا السلام، به دایی ما سلام برسون. و قل له ان لا حاجت لنا فی الامان، ما احتیاج به امان نامه نداریم، نمیخواهیم. امان الله خیر من امان ابن سمیه، امان خدا که ما در خدمت امام زمانمون هستیم بهتر است از امان نامه ابن سمیه. فرج اون برگشت و وقف شمر فی الیوم العاشر ناهیتا فنادا، در روز عاشورا شمر استاد ندازد این بنو اختنا ابن العباس و اخوته، دختران خواهر ما کجا هستند عباس و برادرانش؟ کسی جواب نداد به ادب. فقال لهم الحسین عجیبوه ولو کان فاسقا، فرمود حالا که صدا میکنه این بنو اختنا جوابش بدید ولو فاسق است. فقام الیه العباس فقال له ما ترید، شمر چی میگی؟ قال انتم آمنون یا بنی اختنا، شما در امنیت هستید، بیاید طرف ما، شما کشته نمیشید. فقال له العباس لعنك الله و لعن امانك، خدا تو را و امان نامه تو را لعنت کنم. لئن كنت خالنا اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، تو دایی ما هستی به ما امان نامه میدی، فرزند فاطمه را بی امان میگذاری. بارکالله به وفا، همه جا حضرت عباس وفا نشون داد، جایی را نگذاشت. و تکلم اخوته به نحو کلامی ثم رجع و صحبت کردن و برگشتم. باز روایت کرده ابو مخنف که ان عمر ابن سعد نادا فی الیوم التاسع، در روز نهم که امروز عصری بود، ندا زاد یا خیل الله ارکبی، یا خیل الله، ببین کار فرهنگی کردن، یا خیل الله ارکبی، ای لشکر خدا سوار شید. عمر سعد به لشکریانش گفت و ابشری بالجنه، با کشتن حسین بشارت باد شما را به بهشت. فرک من ناس و زحف و حمله کردن و این بعد از نماز عصر بود. و الحسین جالسون امام بیتهی محتبن به سیفه، امام حسین جلوی خیمهش نشسته بود، تکیه داده بود به شمشیرش و قد خفق علا رکبته، سرشونو گذاشته بودن روی دو زانوشون. فسمعت زینب از سیحه، دید صدای لشکر میاد در عصر تاسوعا، حضرت زینب. فدنت منه، اومد خدمت، نگران زینب، زینب کاروان داره، زینب و امام حسین عاشق و عشق. اینجور خواهر و برادر دنیا تا حالا سراغ نداده با این علاقه. خب همین علاقه بود که شوهرشو گذاشت، البته اجازه گرفت از عبدالله ابن جعفر با سه تا پسرش اومد کربلا. فدنت منه به قولت اما تسمع الاصوات، یا اخی برادر صداها رو نمیشنوی که نزدیک شدم؟ سرش را بلند کرد و اخبرها به رؤیت رسول الله، گفت همین الان که سرم رو گذاشتم رو زانو رسول خدا و انه یدعو، رسول خدا گفت حسین بیا عجله کن از این خبر. سلام تمت زینت و وجه ها، زینب شروع کرد به سر صورت خود کوبیدن و لطمه زدن و قالت یا ویلتا، وای بر زینب. رسول خدا گفته زودتر بیا. فقال لها لیس الویل لکی یا اخی اسکتی، ساکت باش رحمک الرحمن. شاید هم نظرش این بود زینب جون هنوز زوده، یه هفتش ساعتی سر کن، فردا بعد از ظهر به بعد هر چی میخوایی به صورت بزنی بزن. ثم قال العباس له یا اخی قد اتاک القوم فنهست، قوم اومدن پار شد. ثم قال، عبارتی گفت وقتی گفت قوم اومدن، ثم قال یا عباس، امام حسین به عباس گفت ارکب، سوار اسب شو، به نفسی اند حسین فدا دید. جوونا اگه از گناه پرهیز کنی، اگه یک قدم بر امام زمان برداری، امام زمان هم همون امام حسین ها، امروز هم امام زمان بیداره ها، اگه یه ذره مثل حضرت عباس بشی یا بقیت الله تو رو به جون به فرق شکافته عمود. این بچه هایی که اینجا هستن، این دخترهایی که تو مجلس دیگه هستن، این دوستان تو، عذرشون امروز قبول کن یا بقیت الله. ببینید امام حسین به حضرت عباس گفت یا عباس به نفسی اند حتی تلقاهم فتقول، برو ملاقات کن بگو ما لکم به ما بتا لکم چتونه. عباس آمد با 20 سواره، زهیر و حبیب هم جز اونها بودن. وقتی گفتن چی میگین، گفتن امر عبیدالله اومده که متعرض بشیم، یا جنگ یا صلح و تسلیم. اومدن خدمت حضرت، گفتن که اینجوری میگه ما چی بگیم؟ حضرت فرمود بهشون بگو امشب و به ما امان بدی، لعلنا نصلی لربنا. امام حسین وقت نخواست که یه شب بیشتر زندگی کنه، وقت خواست که در نافله یه شبش بگه الهی الان. وقت گرفت و آمدن و شب استراحت کردن و شد فردا. و قالو، راویان گفتن ولما رعا وحدت الحسین، اول چکار کرد؟ باز سه تا برادرشو فرستاد، گفت هم اینها ازدواج نکردن مسئولیت ندارن، هم من یه خود بیشتر از امام حسین دفاع کنم، هم عباس خواست در راه امام حسین داغ برادر و اجر ببره. وقتی که دید امام حسین علیه السلام تنها هست و برادراشم فرستاد، آمد خدمت امام حسین. فقال علیه السلام له انت حامل لوائی، تو پرچمدار من هستی، تا مادامی که پرچم تو برپاس هم دشمنا حساب میبرن، همین دختر بچه ها پسر بچه ها امید ها. جوابی که حضرت عباس داد، فقال لقد ضاق صدری و سئمت الحیات، دیگه سینم تنگی میکنه برادر، از زندگی دیگه خسته شدم، همه رفتن تو تو تنها هستی. فقال له الحسین ان عزمت فاستسق لنا ما، ان که داستانش رو میدانید. رفت و جنگ کرد و دستاشو از دست داد. ف فضربهو به عمودن علا رأسه. یک ظالمی با عمود آهنی بر سرش کوبی، فخر سریعا الالعرض. عباسی که پاهاش رو زمین می کشیده شد از روی اسب به زمین افتاد. دستم که نداره حائل کنه، کلاه خودشم افتاده، فرقشم که شکافته شده. و نادا به اعلا صوته، هر چقدر میتونه صدا زد، ادرکنی یا عزیز. روایت مقتل اینجور داره: فنخز علیه ابو عبدالله کالصقر، مز باز شکاری حرکت کرد و دوید. وقتی اومد بالای سر برادر پرچمدار، دو جملشو میگم: فرعاه مقتوع الیمین و الیسار، دید دست راست و چپش قطع شده، مرزوخ الجبین، پیشانیش با سنگ شکافته شده، مشکوک العینه به سهم، چشمش تیر خورده و دیگر طاقت دیدن ندارد. ایستاد در کنار جسد عباس، دست به کمر گرفت. معمولا ائمه جلوی دشمنان اظهار ضعف نمی کنن. نمی دونم امام حسین چه شد، گفت الان انکسر ظهری و غلط حیلتی یا رب الحسین. اینو بخونید با من سه بار: یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور